چهارشنبه 26 آذر ماه 1399 خارج فقه سیاسی نشست 13 جایگاه رأی مردم در مشروعیت بخشی به حکومت ها. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمنا صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغزل لنا في الأربعاء أربعاء، اجعل قوتنا في طاعتك ونشاطنا في عبادتك و رغبتنا فی ثوابک و زهدنا فی ما یوجب لنا عقیم علیم اقابک انک لطیف لما تشاء. مستحضرید ادله ای رو می شمردیم که طرفداران مشروعیت و حکومت با رأی مردم اقامه کرده بودند. به دلیل چهارم می رسیم، گرچه می توان دلیل چهارم رو به چند دلیل تجزیه کرد، مهم نیست، محتوا مهمه. اقتضای اسناد وفا به عقد، اقتضای اسناد وفا به عهد، اوفو بالعهد، اقتضای وفا اسناد وفا به شرط، المؤمنون عند شروطهم، اقتضای اسناد جواز وکالت که انسانها می توانند در کارهاشون به همدیگه وکالت بدند، مگر جایی که وکالت پذیر تکوینن نباشد یا ثابت شده باشد که شرعاً وکالت پذیر نیست. آقا این که گفتم میشه تجزیه کرد به چند تا دلیل به این خاطر بود، حالا یک کسی اینا رو جدا کنه، جدا جدا بحث کنه، مخصوصا اگر پژوهش باشه، کتاب باشه، اما کار ما با قرار دادن در کنار همم پیش میره. آقا برخی از معاصران گفتن که انتخاب امت حاکم خودش رو به او واگذار شده، وقتی امت انتخاب کرد و کار را به حاکم واگذار کرد میشه عقدون، شد عقدون، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میاد شاملش میشه. تمام ادله ای که دلالت میکنه بر صحت و نفوذ عقد و عهد میاد، حتی ادله‌ای که دلالت میکنه بر نفوذ شرط، المؤمنون عند شروطهم. من به شما بگم راجع به این که شرط بر پدیده فقط تابع گفته میشه یا نه به پدیده مستقلم میگن شرط. مثلا من با شما یه معامله‌ای میکنم، همین، آیا این شرطون یا نه؟ عقد که هست، آیا شرطم صادقه؟ یا من یه قراری با شما میذارم، همین قولی به شما میدم، آیا شرط است؟ یا شرط اینا رو نمیگیره، باید یه پدیده ضمن مثلا یه عقدی باشه تا بگن شرط. حالا بنابر مبنای اول که شرط شامل قرارهای ابتدایی و مستقلم میشه، میتونیم پیمانی که مردم با حاکم میبندن بگیم شرطون. خب حال چه ثمری داره؟ ثمرش اینه که اون وقت جا باز میشه برای تمسک به المسلمون عند شروطهم، یا ان المؤمنین عند شروطهم، روایاتی که متعدده و البته الفاظش قدری متفاوته. پس این طور شد، انتخاب امت و تفویض امت کارش رو به یک نفر عقدون، وقتی شد عقد ادله عقد میاد، اوفو به لغوت میاد. باید توجه کنیم که فقط اینجا ادلمون نقلی هم نیست که از قرآن و حدیث استفاده کنیم، فقط عقلایی هم هست، چون عقلا وفا به عقد رو لازم میدونند. خب این استدلال. حالا فضلا شما کلمه عقد رو بردارید، عهد رو بذارید، همینجور پیش برید، بگید قرار امت با حاکم و واگذار کردن کار به او عهدون، پس اوفو بل عهد، شرطون المؤمنون عند شروطهم، وکالتون، عدله وکالت میاد. خب دلیل چهارم با این گستره ای که داشت، سه تا موج من دوست دارم برای شما تو این بحث ایجاد کنم. اول حمله، بعد ضد حمله، دوباره حمله. اما حمله اول اینه که کسی بگه این که وقتی مردم حاکم رو انتخاب میکنن عقدون درست، اما اگر بخواد اوفو بالعقود بیاد، اوفو بالعهد بیاد، المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم بیاد، باید معلوم بشه که این کار یعنی معقودون علیه که بین مردم و حکومت بسته شده تحت اختیار طرفینه، یعنی مردم واگذار کنن، اختیار داشته باشن، حاکمم بپذیره، اونم اختیار پذیرش داشته باشه. ولی اگر ثابت نشه که ولایت و تفویض کار به حاکم از اختیارات مردمه، اگر ثابت نشه یا عدمش ثابت شده باشه، بازم میخواد بگید اوفو بالعقود؟ مگر مخالفات چی میگن؟ مخالفات میگن این کار شأن مردم نیست که روش عقد واقع بشه، مردم میتونن با یه کسی عقد ببندن و خونشون رو بهش بفروشن، اما میتونن عقد ببندن و نماز خوندنشون رو به او واگذار کنن، پولش هم بدن؟ نمیشه. حالا آیا اداره جامعه، بهش میگن امور عامه، آیا اداره امور عامه، همون عامه مردم ها، حق مردمه که بعد واگذار کنن به کسی در یه قالب یه عقدی؟ این اول الکلام این حمله، انصافاً حمله خوبیه، حال ممکنه جواب داشته باشه، اما حمله فنیه، مردانه است. اما بعضی از آقایان جواب دادن، گفتن این حمله ضد حمله داره. ضد حملهش چیه؟ موج دوم. گفتن که این که عقلا ببخشید، این که مردم کارشون رو به یک نفر واگذار کنن، حالا یک نفر، یک نهاد، یک حزب، حالا شما بگو یه نفر، این که مردم تعیین والی بکنن که اون بشه نماینده مجتمع انسانی، بشه ممثل المجتمع، این چیزی نبوده که غیر متعارف باشه. امر متعارف فی جمیع الاعصار والقرون، حتی در عصرهای قبل از تاریخ، چه میدونم تو قارنشین ها، تو بین قارنشین ها هم این بوده، منتها اسمش میدوشن بیعت، مثلا پیمان میبستن. خب پس تفویض مردم کارشونو به یک نفر چیز غریبی واقعا نیست، متعارف عرفیه. عقدی که مردم تو همه دنیا با یه نفر میبندن عرفیه. آیه اوفو بالعقودم عقود عرفی رو میگیره. ببینید من توضیح بدم، اگر اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود شرعیه، اگر یه جا ما شک داشتیم شرعی یا املا، نمیتونستیم با اوفو بالعقود حلش کنیم، میباید اول جای دیگه شرعیتش رو ثابت کنیم، بعد بیایم با اوفو بالعقود لزومش رو ثابت کنیم. اما اگر گفتیم اوفو بالعقود یعنی العقود العرفیه، بله اگر یه چیز عقد عرفی هم نباشه، ندیگه. اما اگر عرفی باشه، اوفو بالعقود شاملش میشه. آیه شریفه ناظرتون الالعقود العقلائیت المتعارفه بین مردم. چقدر اینجا جای مکاسب خالیست. آقایان اول کتاب بی که این بحث به اشاره مطرح میشه که این ادله ناظر به عقود عرفیه. لذا اگر یه عقدی عناصر عرفیش جمع باشه، بعد مثلا شک کنیم که شرعاً فرض کنید صیغه میخواد یا نه، باید بالغ انجامش بده یا بچه هم، مثلا میگم، ولی در عرف رایج متداوله، میتونیم به عفو بالعقود درستش کنیم؟ بله اگر یه جا ثابت بشه شرعاً با اینکه عقد عرفیه اعتبار نداره، مثل ربا، دیگه عفو بالعقود نمیاد. خب حالا چی میگید؟ شما گفتید که مرد باید ثابت بشه که مردم حق دارند تا اینکه اوفو بالعقود بیاد. ما هم جواب دادیم که مردم که این کارو میکنن، تفویض میکنن. آیه هم که عقود عرفی رو میگیره، پس اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطه، اونا همینطوره، همه اینا رو میگیره. پس اسمانی برای استدلال به اقتضای اسناد وفا به عقد و عهد و شرط و وکالت نیست. اینم ضد حمله. موج دوم، همیشه وقتی حمله شروع میشه در موج اول ضعیف میشه. به عبارت دیگه من حالا اینجوری بگم، ما تا اینجا دوستان سه تا موج داشتیم. اول استدلال کردیم، خودش موج اول، طرفداری کردیم از این استدلال، چون استدلال رو بیان کردیم، بعد نقدش کردیم، شد حمله، نقد و جواب دادیم، ضد حمله. همیشه در موج سوم بارها گفتیم اینا چیزایی روشن هم هست، ببخشید، موج اول زنده میشه اینطوریه. و اما موج چهارم، در واقع حمله دوباره، در موج چهارم حرف اول رد میشه، جو میشه دیگه. ببینید به نظر ما موج اول که استدلال بود و موج سوم که ضد حمله بود و دفاع بود قابل خدشه است. چرا؟ یک دو سه عرض میکنم. اولا اگر شما بنا دارید به تمسک به بنای عقلا که مطرح کردید، که تو ضد حمله اینجور گفتید دیگه، تو ضد حمله عقلاییه، عقلا دارند، خب پس به همون بنای عقلا تمسک کنید که دلیل قبلی بود، یعنی دلیل دوم بود، دلیل اسبق بود، خب به همون عقلا تمسک کنید. اگر بنا دارید به اقتضای آیات وفا به عقد و وفا به شرط و اینا تمسک کنید، پای عقلا رو تو وسط نیارید. یعنی شما دارید دلیل دومتونه که قبلا خرج کردید، حالا درست یا نادرست، دوباره دارید اینجا میارید. لذا اگر کسی رو دلیل دومتون اشکال داره، اینجا همون اشکالا رو میاره. نباید از نظر پژوهش، هفته پژوهشیم دیگه، حالا این کار به پژوهش نداره، فکر، نظم فکری نباید به هم آمیخت. این اولا. حالا این فتعمل، یک کسی بگه شما ببخشید این خیلی حالا به هم آمیخته، بیامیزد، بسیار خوب، منم دارم فتعمل. نکته ای که هست اینه که شما خیلی راحت گرفتید اوفو بالعقود ناظر به عقود عرفیه، چه مستجمع شرایط باشد، یعنی ثابت شده باشه که شرایط داره، چه مشکوک باشه. این خیلی راحت نیستا، خیلی این حرف راحت نیست زدنش. نگاه کنید فقه و حقوق قراردادها، من عز ادعا ندارم، ولی شاید کسی به اندازه ما تا امروز روی این مسئله معطل نشده، کار نکرده. دلیلش هم اینه که من میخواستم در فقه و حقوق قراردادها نوشتش کنم. من وقتی چیز رو میخوام بنویسم خیلی سعی میکنم معطل بشم. چند دهه فیش برداری شده، نه خصوص این مسئله، در همین راستا 2 سال بعد تدریس شده و زمان تدریس نوشته شده، قلمی شده، بعد از تدریس و قلمی شدن 10 سال روش کار شده، البته بعدن در کتاب، در قالب کتاب اومده بیرون. این عرض کردم به خاطر برخی ملاحظات که شما میدونید معمولا ملاحظه من چیه. ببینید این حرف خیلی آسون نیست. یک کسی بگه آقا شارع مقدس وقتی میگه اوفو بالعقود، یعنی تو چارچوب من، مخصوصا که اوفو بالعقود در سوره مائده است. سوره مائده آخرین سوره نازل بر پیامبره، پیامبر عظیم و شان شرایط عقود رو قبلا فرمودند. حالا اگر یه قانونگذاری بیاد 20 سال قانونگذاری کنه، بعد که میخواد بساط قانونگذاری رو جمع کنه، بگه به عقود مردم، پیروان من، به عقود عمل کنید، یعنی طبق آنچه که من گفتم، یا ولو فاقد شرایط من بود، ولو، یا ولو شک کردید عمل کنید. اینجاست که ما میگیم سخته. حرفی که البته حرفی که قائل زده خیلی ها زدند، اما خب خیلی ها زدش رو زدن. ما هم کار نداریم کی زده کی نزده، کار به تحقیق داریم. در اون کتاب من البته گفتم عقود فاقد شرایط شرعی یا مشکوک، این دوتا حکم همو داره، یا مشکوک باید، اگر بخواد در آیه فاقد که میگم یعنی نه فاقد مسلم، باز همون مشکوک میشه، یه لحظه باید اصلاح میکردم حرفمو. اوفو بالعقود عقود شرعی رو میگیره، منتها گاهی وقتا که ما شک میکنیم به اطلاق مقامی درستش میکنیم، میگیم اگر معتبر بود شارع در طول این مدت میفرمود. 23 سال که اصل شارع بود، بیان شریعت، بعدم ائمه چند قرن بیان کردن، خب اگه نفرمودن از اطلاق مقامی. لذا ما درست کردیم عفو بالعقود رو که عقود عرفی رو بگیره و مشکوک رو درست کنه، اما با زحمت. خب اینم باز ممکنه اشکال کسی حساب نکنه، چون بگه بالاخره شما که پذیرفتید، شما که قبول کردید. اما چیزی که من از همه بالاتر میبینم و قابل چشم پوشی نمیبینم اینه که با عفو بالعقود چی میخواد ثابت کنید؟ میخواد بگید که وقتی مردم با حاکم عقدی بستند میشه عقد، پیمانی بستند میشه عقد، شد عقد عفو بالعقود شاملش میشه. بسیار خوب، ولی آیا این کار لازم است؟ آیا حاکم بدون این کار حق ندارد اداره امور رو دست بگیره؟ اینم ثابت کردید شما، اینو باید ثابت کنید. و الا میدونید اون آقای مخالف میگه شارع مقدس فرموده من فقیر رو برای اصل غیبت گذاشتم و تمام اختیارات معصوم رو در اداره امور عامه فقیه داره، و اگر فقیهی زمام امر را به دست گرفت ولو مستظهر به رأی مردم نباشد ولایتش مشروعه. اینو شما چجور جواب دادید؟ لذا من نوشتم از همه بالاتر و با چشم پوشی از همه آنچه گفته شد، این استدلال ثابت نمیکنه که واگذاری اداره جامعه از سوی مردم به حاکم مصداق مثل عقد است که باید به نحو صحیح انجام شود. بله درست نمیشتم یا نه؟ این استدلال ثابت می کند که واگذاری اداره جامعه از سوی مردم به حاکم مصداق عقد که باید به نحو صحیح انجام بشه، اما این کار لازمه؟ حاکم بدون این فرایند نمی تواند اداره جامعه را به دست بگیرد، که محل بحثم همینه دیگه، می تواند یا نمی تواند. این دیگه از دلالت نطاق آیه خارجه. حتی اون حرف مخالف ها رو نزنید که میگن فقیه عهده داره، اصلا یک کسی که من اونم نمیگم، ولی شما ثابت کنید مطلبتون رو. جالب اینه، من نمیخوام بگم با کمک حرف مخالف ها ما این استدلال رو جواب میدیم. من تو بیانم شاید یک کمی مسامحه بود، ولی تو نوشتم دیگه مسامحه نیست. نمیخوام بگیم مخالف ها چی گفتن، بذارید کنار مخالف ها، اون یه مشکل دیگه است که حالا همیشه ما گفتیم الان هم میگیم. شما ثابت کنید که مسئله مورد ما در نطاق عفو بالعقود. خیلی راحت کنم، عفو بالعقود میگه اگر عقدی بستید واجب است درست انجام بدید، اما کجا واجب است عقد رو ببندید که اگه نبندید مشروع نیست کارتون؟ اینه که دیگه آیه نمیگه. که اینجا اونم اضافه کنید به من یه اضافه که مخالفا میگن اصلا شارع اینجا دستور داده که مردم کارشون رو به فقیهان واگذار کنن و فقیهان اگه شرایط جمع بود بپذیرن، اگرم نبود تونستن شرایط رو آماده کنن آماده کنن. مسئله اولی که ما بحث میکردیم، فتلخص آقایان تو این موج چهارم که استدلال عقیمه. بحث خوبی شده امروز، میدونید وقتی بالو پایین میشه میشه مصداق ازربو بعض الرعی به بعض، به تعبیر حضرت امیر صلوات الله علیه. خب انسان تو این تضارب رشد میکنه، منتباید حواس بشه گیج نشه. استدلال شد، حمله شد، ضد حمله شد، ضد ضد حمله شد، که شد موج چهارم. لذا استدلال زمین میخوره، همیشه موج چهارم زمین زننده موج اوله. بگذاریم، خب عبور میکنیم. پس این دلیلم به جایی نرسید. دلیل پنجم اگر دقت کنید نوشتم اقتضای اسناد دال بر مشورت در امور. من چون نمیتونم ورود کامل محتوایی پیدا کنم جز اینکه خود دلیل رو براتون میارم و بس اکتفا میکنم، که این دلیل آقایان محکمتر از قبلی هست. لذا از اول نگاه آسان هست ردش بهش نگاه نکنید. اقتضای اسناد دال بر مشورت در امور چی آقا؟ ما در قرآن، در وصف مؤمنان داریم که وصف خوبان، وصف مؤمنان، حالا قبلش نمیدونم کلمه مؤمنان نیست ولی راجع به جامعه مطلوب مورد نظر خداست. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. امرشان مشورت کردن است بین خودشان. شورا مستره، ولی خب میدونید مستر خیلی وقتها در معنای اسم مفعولم به کار میره. مسترون وزنن اسم المفعول معنن. اگر این طور باشه یعنی امرشان مورد مشورت واقع شده است، مورد مشورت واقع شده، مورد مشورت واقع میشه. خلاصه کاراشون، تو کاراشون با هم دیگه مشورت دارن. امرهم شورا بینهم. و برخی روایات مثلا از پیامبر عظیم الشان روایت داریم، من جاءکم، اگر کسی آمد، یرید ان یفرق الجماعه، میخواد بین جماعت اسلامی تفرقه بیندازد، و یقصب الامت امرها، امر امتو به دست بگیره. تعبیر قصبم هستا، مثل این که ما حق مردمه که خودشون یا نمایندشون، حالا این آقا بخواد بیاد قصب کند. و یتولا من غیر مشورتن، ولایت کند، عهده‌داری کند، اداره کند بدون مشورت، فقتلوه، خونش هدره. این مفسد مثلا افساد فل عرض داره میکنه، باید کشتش. فان الله قد اذن ذلک. اینم روایت، اینم روایت. البته اینجا شما تا دلتون بخواد روایات مشورت رو داریم. یه سوال بکنم، ما به آیه و شاورهم فل امر توسط نکردیم، چرا به نظر شما؟ فاذا عزمت فتوکل علی الله. ممکنه بگید اون آیه درست شاورهم فی الامر، اما چون بعدش میگه وقتی تصمیم گرفتی خودت عمل کن، فاذا عزمت نه عزمتون، اون مشورت آب نبات لیسیدنیز، آب نباته، یعنی بدگول، یعنی فرمالیته گفتن ها، این حرفای نامربوط رو. کجای اون آیه داره که مشورت کن بعد نتیجه مشورت رو زیر پا بذار، هرچی بود کار نداشته باش، خودت تصمیم بگیر عمل کن. آیه میگه مشورت کن، حالا فعل امر هرچه هست با مردم، فعل ام چیز خاصیش یا فعل اون، هرچی مشورت کن. بعد وقتی دیگه برای اجرای آنچه که خروجی مشورت تصمیم گرفتی، انشاءالله ماشاءالله نکن. میدونی چقدر بده در حکومت هایی که نظام مشورتیه، اما برای اجرا تصمیم لازم نیست. حال یا قدرتش نیست، کسی حرف گوش نمی کنه. تو مجلس ممکنه بگذرن، ولی میان بیرون هر کسی حرف خودشو میزنه. مثلا میگم ما عنایت ندارم به یک نهادی، نه این کار غلطه. وقتی تصمیم گرفتی به عنوان رهبر امت، برو جلو، هی انشاءالله ماشاءالله نکن. اگر اینطور باشه دیگه مشورت فرمالیته نمیشه. برخی از شبهات هم از ساحت این رفتار برداشته میشه. خیلی مواظب باشیم فضلا. امروزه بعضی از ضربه ها بیدقتی های ما، کج فهمی های ما، برداشت های غلط ما باعثش میشه. چرا من اون آیه رو نیاوردم؟ صبر کنید. خب من دوست دارم، البته دیگه وقتم نداریم، شما فکر کنید. اون دلیل چهارم که دیگه زمینی فکرش نبود، البته به نظرم برگه رو داشتید برای پیش مطالعه، میتونستید پیش مطالعه کنید، اما خب حالا هرچه بود. اما این برای فکر، روش فکر کنید. بعد نقد و بررسی رو که ما داریم 1 2 3 ببینید تا انشاءالله هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.